أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد نظر كل من الزوج والزوجة الى جسد الاخر عرض کردیم اجمالا این حکم مما لا اشکال ولا خلاف فیه، لکن در مورد نظر به عورت یه بحثی واقع شده، یعنی نظر الرجل الى فرج امرأته. چهار قول در این مسئله ذکر کردیم. گفتیم برخی قائل به جواز نظرند مطلقا، برخی قائل به کراهت نظرند مطلقا، برخی قائل به کراهت نظر فی حال الجماع، و برخی قائل به حرمت نظر فی حال الجماع و برخی حرمت نظر مطلقا. یعنی فی الواقع شاید پنج قول بشه. منتها نکته‌ای که وجود داره و به درستی در عبارات اصحاب منقح نشده این است که آیا موضوع بحث و اختلاف و نزاع نظر به ظاهر فرج است یا باطن فرج؟ این به درستی در عبارات بیان نشده، هرچند از برخی عبارات میتوان استفاده کرد. موضوع بحث ان نظر و الى باطن الفرج است. به هر حال دلیلی که بر عدم جواز اقامه شده یا بتوان به اون استدلال کرد یا برخی از آیات یا برخی از روایات، عمده این دو دلیله که دیروز عرض کردیم. آیاتی که مربوط به قصه آدم و حوا است که بعد از وسوسه شیطان خداوند تبارک و تعالی کاری کرد که سوءات و عورات اینها مکشوف شد، و این در واقع کنه به عنوان یک مجازات در تخلف از دستور خداوند مبنی بر منع از نزدیک شدن به درخت ممنوعه، این گریبان اونها رو گرفت. خب این معلوم میشه امر پسندیده ای نیست که به عنوان مجازات اون کار خداوند عورات اینها رو در برابر یکدیگر مکشوف کرد که به تکاپو افتادند و به نوعی در صدد برآمدند تا خودشون را بپوشانند. خب این مورد استناد برخی قرار گرفته و خواستن حرمت نظر به فرج را در حال جماع یا مطلقا استفاده کنند، یا حتی ممکنه به نوعی کراهت رو از این استفاده بکنند. این استدلال تمام نیست، یعنی این آیات دلالت بر حرمت یا کراهت نظر به فرج المرأه نمی کنه. این که انسان به طور طبیعی علیکم السلام تمایل به ستر عورت داره و از کشف عورت شرمگین میشه، این دلیل بر این نیست که این امریست که عند الله مبغوزه یا حداقل مرجوحه. اون چه در این آیات بیان شده در واقع تخلف از دستور خداوند این مجازات رو در پی نداشته. این کشف عورت در واقع مجازات اون تخلف نبود، مجازات اون همون عبوتی بود که برای آدم و حوا پیش آمد و از بهشت برین رانده شدند و به جهنم زمین به اصطلاح عبوت کردن. این دلیل بر مبغوضیت و مرجوحیت کشف عورت حتی در نزد همسر نمیتونه باشه و اساسا این آیه هیچ ارتباطی به این موضوع نداره. این ازش نمیتونیم ما استفاده کنیم که مثلا کشف عورت حرامه یا نظر به عورت حرامه. اینجا هیچ بحثی از نظر به عورت یا عرض به حضور شما این که حرام است یا مکروهه به میان نیامده. به هر حال اجنبی بودن این آیه از مدعای مستدل کاملا واضح و روشن. اما روایاتی که از اونها استفاده شده حرمت یا کراهت نظر به فرج المرأه، این روایات هم ازش استفاده ی حرمت یا کراهت نمیشه. مثلا همون روایتی که خوندیم، روایت ابی سعید خدری، این روایت متضمن برخی از نهیه ها از برخی اعماله. نوع این اموری که مورد نهی قرار گرفته اند، نهی در اونها نهی تحریمی نیست، نهی تنزیهی است. خب اگر نهی تنزیهی باشه، این قطعا در مورد مسئله عورت هم دلالت بر نهی تحریمی، نهی تحریمی مولوی نمیکنه. نمیشه مثلا در یه روایتی که چندین عمل مورد نهی قرار گرفته ما برخی رو نه حمله بر نهی تنزیهی بکنیم، برخی رو حمله بر نهی تحریمی بکنیم. بنابراین قطعا از این روایت حرمت استفاده نمیشه حتی در حال جماع. لذا اون چه برخی عامه گفتن و ابن حمزه در وسیله گفته به هیچ وجه از این روایت استفاده نمیشه. به علاوه روایت ابی سعید معارض داره در مورد عرض به حضور شما. مثلا روایتی از عرض به حضور شما سماعه از امام سؤال میکنه، سألته عن الرجل ینظر فی فرج المرأه و هو یجامعها، امام فرمودن لا بأس به الا انه یورث الاما. این در من لا یحضر جلد 3 صفحه 359 حدیث 17 12 وسائل الشیعه، نه حدیثش فرق میکنه، وسائل الشیعه جلد 20 صفحه 121 باب 59 از ابواب مقدمات نکاح حدیث 3. یه روایت دیگری هم از ابی حمزه وارد شده که این ذیل رو ندارد که الا انه یورث الاما، اون در عرض به حضور شما همین بابه از وسائل که آدرسشو عرض کردم حدیث دومه که همین سوال شده، امام فقط فرمودن لا بأس به، حتی این ذیل الا انه یورث الاما رو هم بیان نکردن. به هر حال این که امام فرمودن لا بأس به، این دلالت بر جواز میکنه، حرمت ازش استفاده نمیشه حتی در حال جماع. پس نه، حالا این که ما بین این دو دست روایات چگونه جمع کنیم یه بحث دیگه است، اما اجمالا نه از اون آیاتی که ذکر کردیم نه از این روایات استفاده ی حرمت نمیشه. پس حرفی که ابن حمزه در وسیله زده به هیچ وجه قابل قبول نیست. اما این که حالا آیا کراهت را ما میتوانیم از این روایات استفاده کنیم یا نه، خب اینجا برخی ادعا کردن مقتضای جمع بین این دو دست روایات اینه که ما روایتی که نهی کرده از نظر به فرج امرأه را حمله بر کراهت کنیم. روایت ابی سعید این بود: ولا ينظر احد الى فرج امرأته وليقض بصره عند الجماع فان النظر الى الفرج يورث العمى في الولد. خب ولا ينظر احد، داره نهی کرده، نهی میکنه، صریحا نهی کرده از نظر به فرج امرأه. در مقابل این دو روایتی که از سماعه و ابن حمزه اینجا خوندیم، اینا صریحا میگن لا بأس به. خب مقتضای جمع بین این دو دست روایات اینه که ما اون نهی لا ینظر احدون در روایت ابی سعید خدری را حمله بر کراهت بکنیم، چون اینجا تصریح به جواز داره، لا بأس به. لذا جمعی بر اساس جمع بین این دو طائفه از روایات قائل شدن به کراهت نظر به فرج المرأه حین الجماع. حالا باید ببینیم آیا واقعا کراهت هم استفاده میشه یا نه. حرمت رو که ملاحظه فرمودید به هیچ وجه استفاده نمیشه، چون روایت ابی سعید درست نهی کرده ولی نهیش قطعا تنزیهیه، علاوه معارضم داره، پس حرمت استفاده نمیشه. آیات هم که ملاحظه فرمودید داله بر حرمت نیست. حالا کراهت چی؟ پس اون اقوالی که قائل به به حرمتن میره کنار، هم قول بعض العامه هم قول ابن حمزه، اونا باطل میشه. اما ملاحظه فرمودید در بین اقوال برخی قائل به کراهت شدن، حالا یا کراهت النظر الی فرج المرء مطلقا یا کراهت النظر الی فرج المرء فی حال الجماع. آیا کراهت میتونیم استفاده بکنیم یا نه؟ اینجا از عبارات برخی از جمله امام رحمت الله علیه در همین تحریر متنی که خوندیم، ظاهرش این است که کراهت مطلقا ثابت نیست. مرحوم آقای خویی تصریح کردند به اینکه کراهت وجود نداره، نه در حال جماع و نه غیر حال جماع. پس ظاهر عبارت امام در تحریم و صریح عبارت مرحوم آقای خویی این است که حتی فی حال الجماع هم کراهت نداره. اما دلیل مرحوم آقای خویی چیه؟ دقت بفرمایید. مرحوم آقای خویی می‌فرماید علت این که کراهت از این روایت استفاده نمیشه این است که در روایت تعلیل شده عدم جواز به این که اگر این کار صورت بگیرد موجب کوری در فرزنده. میگه لا ینظر احدون الی فرج امرأته، نهی کرده از نظر به فرج امرأه. چرا؟ فإن النظر الی الفرج، این تعلیله، چون نظر به فرج موجب کوری فرزند است در حال جماع. خب این تعلیل خودش کاشف از اینه که نهی در این روایت نهی ارشادی است. اگر نهی مولوی تحریمی بود تعلیل براش ذکر نمی شد. این در واقع داره ارشاد می کنه به اثر وضعی نظر به فرج المرأه، که اثر وضعیش عبارت است از کوری ولد. خب اگر در دلیلی و روایتی اثر وضعی عملی بیان شد، این معناش اینه که دیگه داره حکم ارشادی بیان میکنه. این متضمن حکم تکلیفی نیست. حداقل لسان روایت اگر ارشاد به اثر وضعی این عمل باشه دیگه نمیتونه متضمن حکم تکلیفی باشه. این به وضوح دلالت میکنه بر این که این نهی به اصطلاح این تعلیلی که در روایت آمده به وضوح دلالت میکنه بر این که این نهی نهی ارشادی است، نه نهی مولوی. المبانی فی شرح العروه کتاب النکاح صفحه 34. خب این استدلال مرحوم آقای خویی است بر این که عرض به حضور شما روایت ابی سعید نه تنها دلالت بر حرمت نمی کنه بلکه دلالت بر کراهت هم نمی کنه. عبارت ایشون رو دیروز خوندیم که انه لا مجال للقول به کراهت نظر الى فرج المرأه سواء فی حال الجماع ام فی غیره فضلا عن الحرمه. این در کتاب النکاح و مبان العروه کتاب النکاح صفحه 35. عبارت رو دیروز خوندیم، ایشون تصریح داره میکنه که چه در حال جماع و چه در غیر حال جماع کراهت ثابت نیست، چه برسه به حرمت. دلیلشون همینیست که عرض کردیم که تعلیل در این روایت کاشف از اینه که نهی لا ینظر احدون الی فرج امرأته نهی چیه؟ ارشادیست. لذا اصلا روایت متضمن حکم تکلیفی نیست. اگر بخواد کراهت ثابت بشه باید حتما لسان بیان حکم تکلیفی باشه، حکم مولوی باشه. کراهت یکی از احکام خمسه تکلیفیه است. این استدلالی است که ایشون کرده و به نظر میرسه این استدلال تمامه. بر همین اساس امام رحمت الله علیه هم در این روایت، در این موضوع از ظاهر عبارتشون در تحریر استفاده میشه که قائل به جواز شدن مطلقا، کراهت ازش استفاده نمیشود. لذا اون چه بعض الاعلام هم در این جا گفتند تمام نیست. عبارت انوار الفقهاء اینه: فما ذکره فی المتن مما لا اشکال فی. ایشون شرح تحریر رو در این کتاب النکاح نوشتن، میگه اون چه که امام رحمت الله علیه در متن گفته مما لا اشکال فی، اصل جواز درسته، الا ان النظر الى عورت المرأه مکروه، الا این که نظر به عورت المرأه کراهت داره. انوار الفقهاء کتاب النکاح جلد 1 صفحه 72. خب با توجه به اون چه ما گفتیم این فرمایش هم تمام نیست، چون وجهی برای کراهت النظر الا فرج المرأه نیست. ایشون مطلقا فرموده ها، آیه مکارم فرقی بین حال جماع و غیر حال جماع نگذاشته، گفته ان النظر الا فرج المرأه الا عورت المرأه مکروه، مطلق نظر به عورت المرأه را مکروه دانسته، نه اینکه در حال جماع باشه. این که به نحو مطلق حکم به کراهت کرده، این به نظر وجهی براش نمی شود ذکر کرد. تنها مسئله اصلا شما نگاه کنید روایاتی که در این رابطه وجود داره عمدتاً ناظر به حال جماعه. این که ما در غیر حال جماع حکم به کراهت بکنیم وجهی نداره اصلا. لذا فرمایش ایشون هم تمام نیست. چیه شما سوالتون رو؟ این نه، این ارشادیه، مولوی نیست. درست.
این به نظر میاد که اول باید استفاده تمام بشه، یعنی در مورد همه احکام واقعا زیر است که اما این جایی که ذهن من هست اینه که توی خورد و خرد هم اومده این تو چیزی در اندام مصفر هم از اونجا چی میگی؟
کجا؟
توی خورد و خرد تحریر اومده
اون ببینید. خب ببینید، نه نه ببینید مسئله بله ببینید تعلیل یا حکمتی که برای احکام ذکر میکنن عرض به حضور شما، معناش این نیست که در هیچ حکم مولوی علت ذکر نمیشه. این تعلیلی که ما داریم میگیم اینجا در واقع بیان اثر وضعی این عمله. اما این که میخواد بگه ببینید اگر چنین اتفاقی افتاد خودتون رو سرزنش کنید، این همچین مشکلی پیش میاد. حالا اگر فرض بفرمایید یه کسی یه کاری داره میکنه که یه ضرری گریبان او رو میگیره، خب این دلیل نمیشه که ما بگیم اگر این ضرر بیان میشه اینجا یه حکم مولوی هم هست. اونجا ما در روایات در واقع عمدتاً تعلیل درش ذکر نشده، تو برخی روایات این آمده که مثلا اونجا متازه برخی چیز کردن که این حکمت این، حالا این که ما تو مثالها ذکر میکنیم و میگیم لعنه و میگیم مثلا این چنین باشد، اون حکمت تحریمه، اون در واقع شاید تعلیل هم نباشه. یعنی ما ببینید اگر هر جایی اثر وضعیه کاری ذکر بشه و به خاطر اون نهی بشه، این در حقیقت داره ارشاد میکنه به نتیجه اون عمل. اگر ارشاد به نتیجه عمل میکنه، این دیگه نمیتونه حکم مولوی باشه. در حکم مولوی ارشاد به اثر وضعی و نتیجه عمل نیست. اونی هم که شما میفرمایید عرض کردم، اولا خود اون فیه بحثون و تأملون که علت حرمت اون باشه، گرچه شیوع داره و ما میگیم عنایت فرمودید، اگر هم باشه در بعضی موارد اون بیشتر حکمت است نه علت. و در کسی یا اکثر ادله‌ای که حرمتش رو بیان کرده ارشاد به این اثر نیست، اما اینجا ما هرچه داریم ارشاد به این اثره. اون جاهایی که نهی کرده ارشاد به این اثر، یعنی که انه میخواد بگه این کاری همچین نتیجه ای داره، یا مثل موقع جماع تکلم نکنید چون نتیجهش این میشه که فرزند لال بشه، اونم همینه، اونم ارشاد به اثر وضعی این عمله، نه اینکه بخواد یه حکم تکلیفی بیان بکنه. دقت فرمودید؟ لذا در مجموع به نظر میرسد که نه اینجا ما میتوانیم قائل به کراهت نظر به فرج المرء مطلقا بشیم و نه قائل به کراهت نظر به فرج المرء فی حال الجماع. اینجا کاملا واضحه که موضوع روایت بر فرضمون رو بپذیریم مربوط به حال جماعه، با این حساب در غیر حال جماع که قطعا کراهت ثابت نیست. اون وقت تعجبه که چطور فتوا به کراهت نظر به فرج المرء مطلقا داده شده. این به نظر میرسه هیچ وجهی براش وجود نداره. کرهه، خب اینم ما قبلا گفتیم، بله در برخی روایات داره کرهه نظر. عنایت بفرمایید، اصطلاح کرهه یا مکروهون در روایات که در لسان ائمه وارد شده با کراهت اصطلاحی که الان ما میگیم متفاوته. من این رو کرارن عرض کردم، کرهه یا مکروهون در اصطلاح مدرسه ای ما یه معنای خاصی داره، کراهت در مقابل مثلا استحباب به معنای مرجوعیت، نه لزوم ترک اون عمل. اما در لسان ائمه هر جا اصطلاح کرهه یا مکروهون یا یکرهو وارد شده باشد، این به معنای عرض به حضور شما خوش نداشتن، به معنای مثلا مبغوض بودنی که به حد الزام نرسیده، این وقت اعم از حرمت و کراهت اصطلاحیه، هر دو رو در بر میگیره. اما این که در این روایات کره آمده، میگه شارع دوست نداره، میل نداره در حال جما نظر به فرج المرأه بشود. این که دوست نداره یا خوش نداره، باز همون نکته ای که من در مورد روایت ابی سعید خدری عرض کردم، عرض به حضور شما، ازش میتوان استفاده کرد که این در واقع ارشاد به اثر وضعی عمل میکنه. این که میگه کسی نگاه نکند، این که قوی تر از کره هست، این نهیه. ولی مولویت ازش استفاده نمیشه، لسان اون هم لسان ارشاده. روایتشو بخونید شما. گمش کردی؟ اگه طول میکشه حالا بریم اینو بعد پیدا. پس مجموعاً ببینید، عرض به حضور شما، به نظر میرسه در این مسئله حق با امام رحمت الله علیه که جواز و به اصطلاح عدم کراهت نظر، چه در حال فرج چه در غیر حال فرج، چه در حال جماع و چه در غیر حال جماع بیان کردن، و مرحوم آقای خویی که ایشون هم تصریح کرده به عدم کراهت. فقط یه نکته رو اینجا عنایت بفرمایید. بله، اینو یکی از دوستان هم دیروز فرمودن که ما بگیم اگر جما به قصد تولید مثل باشد، یعنی فرزند آوری، اونگاه این کراهت ثابته. اگر چنین قصدی نباشه، خب این دیگه ثابت نیست. یکی از دوستان هم فرمودن، شما هم حالا فرمودید، که ما بگیم مقتضای جمع بین روایات اینه که کراهت در این فرض ثابته و الا اگر چنین قصدی نباشه ثابت نیست. خب ببینید، اولا اون چه در این روایت بیان شده، حالا این تعلیل یا حکمت، اگر گفتیم تعلیل، این دیگه عرض به حضور شما و ارشاد داره میکنه به اثر وضعی این عمل، که نه میخواد بگوید اگر کسی این کار را بکند و چنین نتیجه ای عائدش بشه، این در واقع کسی رو نباید ملامت کنه، خودش رو باید سرزنش بکنه. خب این معناش این نیست که عرض به حضور شما، حالا اگر مثلا کسی حتی قصد این کار رو کرد، شما امر و دار مدار قصد میکنید. خب حالا اگر کسی فرض کنید قصد تولید داشت و بچه‌ای تکبر پیدا نکرد، آیا باز هم شما حکم به کراهت میکنید یا نه؟ کسی قصد این رو داره که بچه دار بشه و در حال جماع نظر هم میکنه و بچه دار هم نمیشه، آیا این عمل طبق این بیان شما مکروه یا نه؟ بله؟ به چه دلیل؟ ایشون میگه نیست، شما میگید هست. اینجا امر و دائر مدار قصد نکرده، میگه یورسل اما فی البلد، یعنی خب چرا بگید قصد، بگید بین دخول و عدم دخول فرق بگذارید. این قصد رو شما از کجا آوردید؟ قصد رو برای این که میگید که مثلا احتمال بچه دار شدن اینجا هست، خب چرا اینو میگید؟ فرق بگذارید بین دخول و عدم دخول، بگید اذا ارادت دخول نباید این کارو بکنه، نگاه نباید بکنه، اگر دخول نمیخواد بکنه نکاح اشکالی نداره، چون این که چیستره. چرا شما بین قصد و غیر قصد فرق میگذارید؟ و به علاوه اگر چنین جمعی بخواید بکنید، این خب چه شاهدی برای این جمع وجود داره؟ شما این قصد رو از کجا میارید؟ فقط به صرف اون مسئله ولد ها؟ اگه اون بخواد باشه که خب اگر بین اینها با دخول و عدم دخول فرق بگذارید که اولاست. نه 100% که چیزی نمیشه، 100%ی به کار نیست، مگر اینکه از اون روش‌های منجر به عقب استفاده کنه که پارسال اینجا ما درباره‌اش بحث کردیم. نه این ببینید واقعا وجهی برای این تفصیل به نظر نمیرسه که عرض به حضور شما ما بگیم اگر قصد این رو دارد ولو چنین نتیجه‌ای نیاد مکروهه. خب اگر قرار دائر مدار اون باشه، خب وقتی پس ما بعدن کشف میکنه که این مکروه نبوده، این تنها در صورتی مکروهه که به اون منجر بشه. این به نظر نمیرسه بتوانیم از این جهت تفصیل بدیم. و حالا ای حال مقتضیش فرام، یعنی یورسل اما ببینید الان ممکنه این میتونه، ببینید میتونه اینجوری توجیه بشه که این اذا اجتمع مع شرائط اخرى به این منتهی بشه. این تنها علت نیست، اینجور نیست که حالا این تنها عامل و علت کوری ولد این باشه، یا این به تنهایی اگر شد حتما کوری به دنبال داره. این میتونه به عنوان ذکر یکی از اموری که مقتضی اون نتیجه هست قلم داد بشه. به هر حال اینجا فتوا به کراهت و حرمت نمیشه داد، نه در حال جماع نه در غیر حال جماع. فقط عرض به حضور شما اینجا نکته‌ای که دیروز اشاره کردیم که بالاخره موضوع بحث و اختلاف و اقوال آیا ظاهر الفرج است یا باطن الفرج، این موند نکته‌ای که اینجا نوعاً هم بهش پرداخته نشده. آیا منظور ظاهر الفرج است یا باطن الفرج؟ این خیلی مهمه ها تو عبارات. حالا چون وقت هم گذشته شما یه ملاحظه‌ای بفرمایید، عباراتی که در این موضوع وارد شده، اینایی که گفتن حرامه، اصلا نظر به ظاهر الفرج رو میگن حرامه، اونایی که میگن مکروهه، اونایی که میگن جائزه، خلاصه موضوع اختلاف و نزاع و این تفاوتی که بین اقوال وجود داره کدوم یکی از این هاست؟ آیا حتی به ظاهر الفرج را اینا میگن مکروهه، یا به باطن الفرج. هر کدوم از اینا یه قرائنی داره. عرض کردم در عبارات به هیچ وجه این مسئله مورد توجه، یعنی بهش پرداخته نشده. حتما یه ملاحظه‌ای بفرمایید تا ما فردا این رو، این حالا اول جلسه عرض میکنیم، میریم مسئله 16 هم اون رو انشاءالله مطالعه بفرمایید.